أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بعد از اینکه مرحوم آخون در بیان مقتضای اصل عملی در تعمدیت و توسلیت فرموده بودند که مقتضای اصل عملی احتیاط اصل جاری در این موارد اصالت الاشتغال هست نه اصالت البراءه، متوهم به تعبیر مرحوم آخون توهم کرده که به عنوان اشکال به مرحوم آخون که همونطور که شما در بحث اقل و اکثر ارتباطی از نظر حکم عقلی قائل به اشتغال شدید ولی با تمسک به ادله براءت شرعیه گفتید که جزئیات و شرطیت مشکوک نفی میشه، اونجا گفتید با دلیل براءت به حکم نقل بله ما نفی جزئیات میکنیم، احتیاط لازم نیست به دلیل براءت شرعیه. خب همین حرف را در محل بحث هم که شک در اعتبار قصد قربت هست، شک در تعبدیت و توسلیت، همین حرف را اینجا بگید. اینجا هم هرچند از نظر حکم عقلی قائل به احتیاط شدید، اشتغال عقلی را قائل شدید، ولی اینجا هم بگید که اصل براءت شرعی، ادله براءت شرعی مثل حدیث رفع، اینجا هم اعتبار این قصد قربت را که مشکوکه اعتبار اون را نفی میکنه. این توهمی است که در اینجا شده. مرحوم آخون در جواب این توهم فرموده بودند که لا از آن نکه که چنین توهمی از شما صادر بشه. چرا؟ چون بین المقامین فرقه، حاصل فرق بین المقامین هم این بود که در بحث اقل و اکثر مشکوک امر جعلی هست ولی در محل بحث که تعبدی و توسلی باشه مشکوک امر جعلی نیست. حدیث رفع ادله براءت شرعیه در جای جاری می شوند که مشکوک امر جعلی باشه، قابل وضع و رفع باشه. همین فارق بین المقامین، پس بین المقامین فرق وجود داره. لوجود الفرق بین المقامین ما در اقل و اکثر ارتباطی براءت شرعی را جاری کردیم ولی در تعبدی و توسلی براءت شرعی را جاری نمی کنیم. حاصل جواب مرحوم آخون نسبت به این توهم این بود که بین المقامین فرق وجود داره. در جلسه قبل بیان شد که نسبت به این جواب مرحوم آخون از توهم که بین المقامین فرق وجود داره، حاصل جواب مرحوم آخون تفریق بین المقامین بوده. نسبت به این جواب سه تا اشکال وجود داره که این سه تا اشکال باید حل بشه، جواب داده بشه تا این جواب مرحوم آخون که تفریق بین المقامین، وجود الفرق بین المقامین هست، تثبیت بشه، تمام بشه. اشکال اول و دوم که در کلمات خود مرحوم آخون مطرح شده، منتها اشکال اول در بحث عقل و اکثر ارتباطی مطرح شده بود، اشکال دوم در خود همین بحث تعبدی و توسلی مطرح شده بود. این اشکال اول و دوم مطرح شده و جواب از این دوتا اشکال داده شده، ولی اشکال سومی هم اینجا وجود داره که مرحوم اصفهانی در تعلیق بر کفایه فرمودن که این فهمی که در آخر عبارت مرحوم آخون هست ممکنه اشاره به این اشکال باشه. اشکال سوم اینه که اختصاص امر فعلی به ما ادای مشکوک و اینکه نسبت به عمل مشتمل بر مشکوک امر فعلی وجود ندارد، این مطلب، این امر، امری است که بین المقامین مشترکه، هم در اقل و اکثر ارتباطی امر فعلی نسبت به اکثر که مشتمل بر مشکوک هست، جز مشکوک هست یا شرط مشکوک وجود نداره. اونجا امر فعل حدیث، اونجا امر فعلی نفی شده است از مشکوک، امر فعلی نسبت به اکثر نفی شده است و بله اختصاص داره به معادای مشکوک، یعنی اقل فقط امر فعلی داره. در محل بحث هم به عینی همینطور هست، در محل بحث هم امر فعلی اونی که مولا امر کرده است به اون ذات صلاته، امر فعلی اختصاص به ذات صلات داره. صلات مشتمل بر مشکوک یعنی صلات مشتمل بر قصد قربت که امر نداره، چون بنا شد که قصد قربت در متعلق امر وجود نداشته باشه دیگه. خب وقتی قصد امر در متعلق تکلیف وجود نداشته باشه، امر شده به ذات فعل، پس امر فعلی به ذات عمل تعلق گرفته. مستشکل میگه هم در اقل و اکثر و هم در محل بس امر فعلی اختصاص به معادای مشکوک داره. بله وجه اختصاص مختلفه، وجه اختصاص در مانحنفی به حکم عقل، چون عقلا امکان ندارد که قصد قربت در مأمور به عقد بشه. وجه اختصاص در بحث اقل و اکثر ارتباطی اونجا به ذمیمه اصل این اختصاص پیدا شده. خود مرحوم آخوندم فرموده بودن، عبارت مرحوم آخوندم این بود که فرمودن به دلیل رفع ولو کان اصلا یکشف انه لیس هناك امر فعلی بما یعتبر فیه مشکوک. به وسیله دلیل رفع، به وسیله اصل عملی معلوم می شود که امر فعلی نسبت به مشتمل بر مشکوک یعنی نسبت به اکثر وجود نداره. مستشکل میگه بله از جهت وجه اختصاص بین المقامین فرقه، ولی اصل اختصاص مشترک بین المقامینه. همانطور که در اونجا امر فعلی اختصاص دارد به معادای اختصاص دارد به معادای مشکوک و مشتمل بر مشکوک امر فعلی ندارد، یعنی اکثر مشتمل که مشتمل بر مشکوک امر فعلی نداره، در مانحنفی هم همینه. و از نظر وجه اختصاص فرقه، ولی این مقدار که وجه اختصاص چه چیزی باشه این که اثر نداره در حل مسئله یا در تولید اشکال در مسئله اثر نداره. علی حال امر فعلی در هر دو مقام اختصاص دارد به معادای مشکوک. با توجه به اینکه امر فعلی اختصاص دارد به معادای مشکوک، اگر چون امر فعلی در قسمت متعلق امر مشکوک دیگه نیست، با توجه به اینکه در متعلق امر مشکوک وجود نداره در هر دو مقام، اگر اونی که لازم هست در مقام امتثال تکلیف مجرد اتیان متعلق امر فعلی باشد در خروج از عهده تکلیف، موافقت با امر فقط ملاک باشد، در هر دو مقام موافقت با امر کافی هست در خروج از عهده تکلیف. اگر موافقت با امر به تنهایی یعنی مجرد موافقت با امر کافی نباشد فی الخروج عن عهده تکلیف، بلکه بر مکلف لازم هست کل ما یحتمل دخله فی الغرض را هم رعایت بکنه. اگر بله علاوه بر موافقت الامر اتیان به کل ما یحتمل دخله فی الغرض لازم باشه. خب در هر دو مقام لازمه دیگه، وجه نداره که شما در یک مقام بگید که رعایت لازمه، در مقام دیگر که بحث اقل و اکثر باشه بگید که رعایت لازم نیست. اگر برای خروج از عهده تکلیف عقل حکم میکنه که کل ما یحتمل دخله فی الغرض را هم باید ایجاد بکنیم، اگر عقل این حکمی داشته باشه، این حکم عقلی در هر دو مقام وجود داره. وقتی در هر دو مقام وجود داشت، همونطور که در محل بحث میگویید که باید این ما یحتمل دخله فی الغرض رعایت بشه، در بحث عقل و اکثر هم باید بگید که رعایت بشه. همونطور چون همونطور که در تعبدی و توسلی این حکم عقلی وجود داره، در اقل و اکثر هم وجود داره. چون خود مرحوم آخوندم اونجا توضیح داده که از راه غرض ما بخوایم نگاه بکنیم، از راه چون مکلف علم به غرض داره و شک در حصول غرض داره، عقل یحکم به این که مکلف در مقام عمل با یه جوری عملش را انجام بدهد که احراز بکند حصول غرضش را. خب این حکم عقلی اونجا وجود داره، اینجا هم در محل بحث هم وجود داره، فرقی بین المقامین نیست. این اشکال تقریب اول از اشکال سوم اینه. تقریب دیگه دوم همین اشکال سوم اینه که در حقیقت به مرحوم آخون اشکال میشه که شما در بحث اقل و اکثر ارتباطی ولو با تمسک به براءت شرعیه با حدیث رفع، به لحاظ مقام تعلق تکلیف مشکل رو حل کردید. چون جزئیات گفتید برداشته میشه، در حقیقت امر فعلی نسبت به اکثر وجود نداره، امر فعلی یختص به اقل. ولو با جریان براءت شرعی شما کار مکلف را به لحاظ مقام تعلق تکلیف حل کردید، ترخیص درست کردید، گفتید که شارع با حدیث رفت جزئیات را برداشت، معناش اینه که رعایت او لازم نیست، ولی از جهت غرض از تکلیف و ملاحظه همون نکته‌ای که در کلام خود شما بوده که بعد از علم به وجود غرض عقل حکم می‌کند که لازم هست اتیان به کل ما یحتمل دخله فی الغرض لازم هست، تا چون مکلف باید احراز بکنه که غرض مولا را تحصیل کرده، نسبت به وجود غرض و لزوم تحصیل غرض ترخیص درست نکردید. خب وقتی ترخیص درست نشده، اون حکم عقلی همچنان پابرجا هست، مکلف را سوق میدهد به رعایت اون محتمل و دقل. ولو شما از جهت مقام تعلق تکلیف مشکل را حل کردید، ولی از جهت دیگه مشکل همچنان باقی هست. از جهت دخل در غرض چون شما نتوانستید ترخیص درست بکنید، اون حکم عقلی به لزوم اتیان کل ما یحتمل دخله بالغرض سر جاش باقی میمونه. به مکلف میگه باید مشکوک رو انجام بدی تا علم به حصول غرض پیدا کنی. صرف جریان براءت شرعیه مشکل مکلف را عملا حل نکرد. از یه جهت حل شده، از جهت دیگه حکم عقلی وجود داره. این تقریب دوم اشکال. یه تقریب سومی هم از همین اشکال سوم وجود داره که این در کلمات مرحوم آقای خویی در همین بحث تعبدی و توسلی مطرح شده در هم مرحله اصل عملی، و اون اینه که فرمودن که مرحوم آخون که در بحث اقل و اکثر بین براءت عقلیه و براءت شرعیه تفصیل داد، گفت براءت شرعی جاری می شود ولی براءت عقلی جاری نمیشه، این فرمایش مرحوم آخون تمام نیست. چرا تمام نیست؟ به خاطر این نکته که وقتی شما مرحوم آخون از جهت حکم عقل گفتید که بر مکلف لازم هست کاری بکند که غرض مولا احراز بکنه، حصول غرض مولا را، این چون علم اجمالی داره، علم به وجود غرض داره، این علم به غرض اختزا می کند که این علم به غرض اختزا می کند که مکلف در مقام عمل حکم این ما یحتمل الدخل را رعایت بکنه و اون را انجام بده. خب با توجه به این که در اونجا شما از ناحیه غرض گفتید علم به غرض اختزا می کنه، اتیان لزوم اتیان به کل ما یحتمل الدخل فی الغرض با دلیل با اجرای براءت شرعیه این مشکل حل نمیشه. چرا؟ چون براءت شرعیه اصل عملی هست، اصل عملی که مثبتاتش حجت نیست. اگر اصل عملی مثبتاتش حجت بود، براءت شرعی و نفی جزئیات و شرطیت مشکوک لازمه او این بود که عقل حامل الغرض هست، عقل حامل الغرضه، غرض در با عقل حاصل می شود. خب وقتی این لازم اثبات شد که غرض با عقل حاصل میشه، دیگه اون علم به وجود غرض از اثر میفته دیگه، چون معلوم شده که خود عقل حامل الغرضه و وقتی عقل حامل الغرض بود با انجام دادن عقل بدون مشکوک غرض حاصل میشه دیگه. دیگه اینجا مکلف، اینجا عقل مکلف وظیفه جدیدی به عهده مکلف نمیذاره دیگه، مشکل حل میشه. ولی ادله براءت، حدیث رفع، اینا که اصل عملی است، مثبتات اینا حجت نیست. اگه اماره ای در بین بود میومد جزئیات را، جزئیات مشکوک را نفی میکرد، درست بود، مسئله حل میشد. ولی چون حدیث رفع اصل عملی هست با اصل و مثبتات او حجت نیست، به وسیله اصل حدیث رفع احراز نمیشود که عقل حامل الغرضه. وقتی احراز نشد عقل حامل الغرضه، اون حکم عقلی، اون تقریبی که برای حکم عقلی شما کردید که علم به غرض، علم به وجود غرض اقتضا می کند که مکلف عمل را جوری انجام بدهد که احراز بکنه حصول غرض را، او سر جاش باقیه دیگه، مشکل حل نمیشه. پس اونجا وجه نداره که شما قائل به براءت شرعی بشید در مقابل براءت عقلی. اگر بله، اگر علم اجمالی را منحل بدانید، هم براءت عقلی جاری میشه هم براءت شرعی. اگر علم اجمالی را منحل ندونید، ولو از ناحیه غرض علم اجمالی را منحل ندانید، نه براءت عقلی جاری میشه نه براءت شرعی. تفصیل بین براءت عقلی و براءت شرعی در بحث اقل و اکثر وجه نداره. چرا وجه نداره؟ روی همین نکته که شما ولو در بد و عام شرایط جریان حدیث رفع و براءت شرعی را فکر میکنید که تأمین هست، شرایط وجود داره، ولی در نهایت مفید فایده نیست، چون برای ما علم به حصول غرض با اتیان عقل، برای مکلف علم به حصول غرض با اتیان عقل ایجاد نمیکنه. اینم تقریب سوم از همین اشکال سومی است که اینجا وجود داره. مرحوم اصفهانی در حاشیه کفایه در تعلیقه فرموده نه، این اشکال جواب داره، ولو در بد و امر اشکال مثلا رسینی هست و متینی هست، ولی این اشکال جواب داره. جواب این اشکال اینه که هم به حسب تقریب اول اشکال که چه فرقی بین المقامین، اختصاص امر فعلی به ماعدای مشکوک مشترک بین المقامین، وقتی مشترک بود همونطور که اونجا یا در هر دو مقام باید بگویید که عقل حکم میکنه به لزوم اتیان ما یحتمل الدخل، یا در هر دو مقام بگویید که عقل چنین حکمی نداره، فرقی بین مقام نیست. ایشون فرموده چون بله جواب ایشون ناظر به همون تقریب اول اشکاله، فرمودن که نه، بین المقامین فرقه. فرق بین المقامین اینه که چون در بحث عقل و اکثر ارتباطی با توجه به این که مشکوک، یعنی سوره‌ای که در جزئیات او شک داریم، یا مثلا استقبالی که در شرطیات او شک داریم، با توجه به این که احتمال دخل اون در غرض که این جزء مشکوک که احتمال دخل او در غرض هم داده میشه دیگه، چون اگه در جز باشه معلومه که دخل در غرض داره، اگه شرط باشه دخل در غرض داره، اگه شرط نباشه خود دخل در غرض نیست. این مشکوکی که احتمال دخل او در غرض داده می شود، چون این مشکوک قابل عقض در متعلق تکلیف هست، قابل عقض در متعلق تکلیف هست، چون در بحث عقل اکثر مفروض اینه دیگه، چون قابل عقض در متعلق تکلیف هست، وقتی شارع به لحاظ مقام تکلیف به مکلف گفت رعایت این تکلیف من از ناحیه این مشکوک بر تو لازم نیست، من دست برداشتم، ولو تکلیف به وجود واقعیش ممکنه باشه، اگر این جزئیات واقعا داشته باشه، اکثر متعلق تکلیف باشه، تکلیف سر جاش هست، ولی در مقام فعلیت به تعبیر مرحوم آخون یا به تعبیر مرحوم احسانی و در مقام تنجز علایالن من نمیخوام، رعایت این را دست برداشتم، ترخیص دادم که شما مخالفت بکنید با تکلیف من از ناحیه این مشکوک، اگر تکلیف من مخالفت بشود این مشکلی نداره، چون قابل عقضه به لحاظ مقام تعلق تکلیف. وقتی حدیث رفع جاری شد، این جزئیت و شرطیت را به ملاحظه مقام تکلیف نفی میکنه. وقتی به ملاحظه مقام تکلیف نفی کرد، معناش اینه که رعایت این تکلیف از این جهت لازم نیست، اگر مخالفت با تکلیف من هم بشه عیب نداره، عقاب نداره دیگه، خودم دست برداشتم. خب وقتی به لحاظ مقام تکلیف مولا رفعیت کرد، این باعث میشه که به لحاظ دخل در غرض هم از این امر مشکوک، از رعایت امر مشکوک رفعیت بکنه. این که میگه که اگه این رو انجام ندادی مشکلی نداره، یعنی ولو دخل او در غرض هم داده میشه، ولی اگه این رو انجام ندادی، در ظرف شک انجام ندادی، به غرض من هم ضرر اخلال وارد شد، اخلال به غرض از این حیث مشکلی نداره. تعبیر مرحوم احسانی البته اینه، اینجایی که شارع به لحاظ مقام متعلق تکلیف ترخیص داده، این ترخیص شارع باعث میشه که اگر تفویت غرضی هم پیش آمد، این تفویت غرض مستند به خود شارع باشه، خود شارع گفته که این کار رو شما اخلال به غرض بکنید، از این جهت اخلال به غرض بکنید مشکلی در بین نیست. خب وقتی خود شارع با نفی جزئیات در مقام جل به لحاظ غرض هم ترخیص داده، یا اصلا خود شارع سبب تفویت غرض شده، خود شارع گفته که این نای من با کار من، با رفع من، با حدیث رفع این کار انجام بشه دیگه، در چنین موردی عقل حکم به لزوم رعایت غرض نداره، چون خود شارع در حقیقت ترخیص هم من ناحیت تکلیف داده، هم ترخیص من ناحیه رعایت غرض داده. ولی در بحث تعبدی و توسلی که قصد قربت قابل عقض در متعلق تکلیف نیست، قابل و ذات صلات فقط در متعلق تکلیف وجود داره، در این مورد اختصاص متعلق تکلیف با به ادای مشکوک اختصاصش به بیان شارع نشد، اونجا به حدیث رفع شد که بیان شارع بود، اینجا چون اختصاص به بیان شارع نیست، از نای شارع نسبت به این اختصاص هیچ نسبت به این رعایت نکردن مشکوک هیچ ترخیصی وارد نشده،
به لحاظ مقام تعلق تکلیف چون ترخیصی وارد نشده، به لحاظ غرض هم طبعا ترخیصی وارد نشده. خب وقتی ترخیص وارد نشده از ناحیه شارع عقل هم حکم میکنه، اینجا دیگه بر مکلف لازم هست رعایت بکنه حکم عقل خودش را. این فرق بین المقامین اینه. اینم از بله از مواردی است که فرمایش مرحوم اصفهانی پسو اون بله نکته اصولی محض مشکل را حل میکنه، یعنی مطلبی که در نهایت الحکمه هست به لحاظ همون حیثیت اصولی بودن مسئله مشکل را حل میکنه. و اینم یک نقض برای کسانی است که ادعا دارن که فرمایشات مرحوم اصفهانی احتیاج به فرمایشات مرحوم اصفهانی نیست، چون مرحوم اصفهانی همه مطالب را به فلسفه به علوم عقلی ارتباط داده. اگه کسی بله مطالب مرحوم اصفهانی را نگاه نکنه بالاخره مشکلی برای او پیش نمیاد، دل نمیمونه در حل مسئله. این یکی از موارد نقض همین فرمایش مرحوم اصفهانی در اینجا هست که اینجا فرموده بین المقامین، فرقش در اینه ولو در هر دو جا عقل حکم میکنه، ولو در هر دو جا عقل حکم میکنه به لزوم اتیان ما کل ما یحتمل دخله فی الغرض، در هر دو جا هم تکلیف فعلی اختصاص دارد، در هر دو جا هم تکلیف فعلی اختصاص دارد به ما ادای مشکوک، ولی در این حال در یکی از این دو مورد بله با تصرف شارع و اینکه اختصاص به خاطر اختصاص امر فعلی به خاطر تصرف شارع هست به دلیل شرعی هست، این باعث میشه که حکم عقلی باقی نماند، در مورد دیگر حکم عقلی باقی میمونه. حکم عقلی باقی نمیمونه چون در این موارد حکم عقل از باب حکم تعلیقی هست، مادامی که خود شارع به تعبیر مروای تبریزی خود صاحب مسئله اگر اجازه بده دیگه عقل معلومه که این حکمی نداره. حکم عقل در این موارد حکم تعلیقی است. خب با این توضیحی که در با این بیان مرحوم اصفهانی در جواب از اشکال معلوم میشه که اشکال به تقریب دوم و سوم هم جواب داده میشه. تقریب دوم اشکال این بود که به مرحوم آخون گفته میشه شما در بحث اقل و اکثر ارتباطی با تمسک به ادله براءت شرعیه به لحاظ مقام تعلق تکلیف مشکل را حل کردید، به لحاظ غرض که مشکل را حل نکردید. خب وقتی مشکل حل نشد حکم عقلی سر جاش هست دیگه، اقتضا میکنه لزوم اتیان. جواب این شد که جواب با این توضیح معلوم شد که این اشکال به این تقریب هم صحیح نیست. چرا؟ چون در بحث اقل و اکثر ارتباطی ولو در بد و امر مشکل به لحاظ مقام تعلق تکلیف حل میشه، ولی به تالی و در نهایت به لحاظ غرض هم ترخیص درست میشه دیگه. چون به لحاظ غرض هم ترخیص درست میشه، پس رای حل مرحوم آخون در بحث اقل و اکثر ارتباطی هم ترخیص به لحاظ ترخیص شرعی به لحاظ مقام تعلق تکلیف هست، هم ترخیص به لحاظ اخلال به غرضه. وقتی خود شارع گفته که بله من از این جهت رعایت غرض را لازم نمی دانم، دیگه عقل بعد از این اجازه دادن خود شارع دیگه حکم به لزوم نداره. با همین توضیح معلوم میشه که تقریب سوم از اشکال که در کلام مرحوم آقای خویی در اینجا در بحث تعبدی و توسلی هم مطرح شده، هم در تقریرات محاضرات هست هم در تقریرات مسوا، این تقریب از اشکال هم وارد نیست و جواب داده میشه. به خاطر مرحوم آقای خویی فرموده که حدیث رفع که اماره نیست اثبات بکنه عقل حامل غرضه، پس ما همچنان احتمال میدهیم که عقل حامل غرض نباشه، حامل غرض اکثر باشه. احتمال دخل مشکوک فی الغرض را میدیم، احتمال دفع که داده شد حکم عقلی سر جاش باقیه. جواب این تقریب هم به این صورت داده میشه که بله، حدیث رفع بله اماره نیست، مثبتات او حجت نیست، ولی وقتی شارع ترخیص داده به لحاظ مقام تکلیف، ترخیص داده معنی رفعیت کرده از تکلیف خودش در این تقدیر، معناش اینه که به لحاظ غرض هم ترخیص داره مکلف. این ترخیص به معنای رفعیت از تکلیف، از تحوز بر تکلیف در این مورد، همین ترخیص به لحاظ غرض هم حساب می شود. اثبات نمی کنه مثل اماره که حامل الغرض عقل هست، غرض بر عقل مترتب میشه، اثبات نمی کنه، ولی ترخیص در اخلال به غرض من ناحیت المشکوک داده میشه. همین مقدار که ترخیص داده شد کافی هست برای اینکه حکم عقلی که یجب یلزم اتیان ما کل ما یحتمل دخلوه بالغرض، این حکم عقلی مرتفع بشه، چون حکم عقلی حکم تعلیقی بود، حکم معلق بر عدم ترخیص شارع بود، با ترخیص شارع دیگه برداشته میشه. پس این بله، این که مرحوم آخون بین المقامین بله فرموده فرق هست، با این اشکالهای سگانهی که مطرح شده، این تفریق مرحوم آخون بین المقامین مختل نمیشه، نف نمیشه، بلکه بله همچنان باقی میمونه، این سالم از این اشکالات سگانه هست. خب اینم مربوط به توضیح، تا اینجا توضیح کلام مرحوم آخون در بیان مقتضای اصل عملی در موارد شک در تعبدیت و توسلیت. توضیح فرمایشات مرحوم آخون با توجه به بیانات خود مرحوم آخون در بحث در مقام و در بحث اقل و اکثر ارتباطی. ولی آیا این فرمایش، این مطلبی که مرحوم آخون در اینجا فرموده که مقام که اقل و اکثر، مقام که شک در تعبدیت و توسلیت هست، اینجا اصل جاری در اینجا اصالت الاشتغال هست دون اصالت براء، آیا این فرمایش تمام یا تمام نیست؟ خب نسبت به این مختار مرحوم آخون در این قسمت اشکال شده در کلمات اعلام، از جمله در کلام مرحوم آخوی نسبت به این مختار مرحوم آخون اشکال شده. اشکال اول اینه که با توجه به اون چه در مقام اول از بحث یعنی مقتضای اصل لفظی گفته شد،
نه در سوره چون میتونستی بگیری در مطلق حدیث رفع میگه رو قابل قوه حدیث رفع، ما در مقام حدیث رفع نمیگیره.
این قسمت که در حدیث رفع نمیگیره، این که مال حالا بعدشه. حالا این بله مرحوم آخون که فرمود که اینجا دیگه جای اصل اینجا حدیث نمیگیره، چون با همون توضیح دید، چون مشکوک امر جعلی نیست، اینا رو فرموده بود دیگه، چون مشکوک امر جعلی نیست، براءت شرعیه در اقل و اکثر موضوع داره، چون جزئیات شرعیت امر جعلی هست، ولی اینجا موضوع نداره. اینو بر این قسمت رو فرمودن. ولی حالا این در این فرمایش مرحوم آخون در این قسمت ها تمام هست یا تمام نیست، حالا در ادامه باید بیاد دیگه. ولی خلاص پس مختار مرحوم آخون این شد که بله اصل به لحاظ اصل عملی قاعده جاری در اینجا اصالت الاشتغال، نه اصالت البراءه، و اون براءت شرعی که در اقل و اکثر گفتیم اینجا جاری نمیشه. این فرمایش مرحوم آخون این بود. اشکال به مرحوم آخون در اینجا، اشکال اول اینه که در مقام اول از بحث که مقتضای ادله اجتهادی بود، اونجا بیان شد که اخذ قصد قربت در متعلق تکلیف ممکنه، قصد قربت در متعلق تکلیف ممکنه، به انهایی که گفته شده، یکی از انها اخذش به نحو جزئیات بود دیگه که مختار مرحوم های خویی بوده و همینطور مرحوم های تبریزی، این بود که از راه جزئیات به نحو جزئیات قصد قربت قابل عقل در متعلق تکلیفه. خب بنابر این که قصد قربت در متعلق تکلیف امر ممکنی باشه، امر ممکنی باشه، همونطور که در مقام اول با اطلاق لفظی خطاب در مرحله دلیل اجتهادی نفع میشد اعتبار قصد قربت، به مقام اصل عملی هم که نوبت برسه شک در تعبدیت و توسلیت از سغریات اقل و اکثر ارتباطی میشه دیگه، از سغریات اون مسئله میشه. شک در قصد اعتبار قصد قربت مثل شک در اعتبار استقبال در صلات المیت، صلات علی المیت هست، یا شک در جزئیات سوره است، مثل اون میشه دیگه، از مصادیق از سغریات دوران ام بین اقل و اکثر ارتباطی است. هر چه که در اقل و اکثر ارتباطی گفته شد به عینهی در این مصداقش که شک در اعتبار قصد قربت هست پیاده میشه. اگه کسی اونجا گفت که فقط براءت شرعی جاری میشود، براءت عقلی جاری نمیشود، مثل مرحوم آخون که به لحاظ حکم عقل باید اشتغالی بشیم، قائل به اشتغال بشیم، از من جهت نقل قائل به براءت بشیم، همون اون حرف اینجا پیاده میشه. اگر کسی اونجا گفت که نه، علم اجمالی منحله، هم به لحاظ مقام تعلق تکلیف، هم به لحاظ غرض اینها براءت جاری میشه، براءت عقلی جاری میشه نسبت به حکم عقل، نسبت به نقل هم حدیث رفع جاری میشه، هم یعنی در اقل و اکثر ارتباطی هم براءت شرعی هم براءت عقلی جاری میشه، به این همین مطلب اینجا میاد. با توجه به اونچه که در مقام اول گفته شد که یمکن اخذ قصد قربت در متعلق تکلیف، این شک در تعبدیت و توسلیت، شک در اعتبار قصد قربت از سغلیات بحث اقل و اکثر ارتباطی میشه، نه اینکه یه چیز جدای از او باشه که ما تفریق ایجاد بکنیم بین المقامه. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که حالا اگر قبول کردیم در مقام اول که اخذ قصد قربت در متعلق تکلیف ممکن نیست، با همون وجوهی که در مقام اول مطرح شده، و اگر همون مختار مرحوم آخون را ملتزم شدیم که عقص قصد قربت در متعلق تکلیف ممکن نیست، نه شرطن نه شرطن، نه به امر واحد نه به امر علایاله، اگر قائل به عدم امکان شدیم و گفتیم که بله اگر قصد قربت در یک عبادتی در یک عملی معتبر باشه از باب دخل در غرضه نه از باب دخل در متعلق تکلیف، ولی در این حال ولو این مبنا را هم در مقام اول ملتزم بشیم، ولی در این حال اگر نوبت به اصل عملی برسد، اصل عملی جاری در اینجا براءت عقلیه هست نه قاعده اشتغال، از جهت حکم عقلی اصل عقلی در اینجا براءت عقلی هست نه اشتغال. چرا؟ به جهت اینکه ولو اینجا مکلف در دخل قصد قربت در غرض شک داره، معناش اینه که احتمال میدهد که اگر قصد قربت را رعایت نکنه غرض از تکلیف حاصل نشه، ولو این شک داره، ولی حال غرض مثل حال خود تکلیفه، همانطور که تکلیف به مقداری که واصل شد به مکلف تنجس پیدا میکنه بر مکلف و رعایت او لازم هست، در زائد بر مقدار وصول رعایتش لازم نیست، نسبت به غرض هم حالش به همینه، حکمش همینه، نسبت به غرض ولو تحصیل غرضی که علم مکلف علم به آن دارد لازم هست، ولی اگر در سعازیق غرض شک داشته باشیم، اون مقداری از غرض که واصل شد وجود او، اون رعایت اون مقدار لازم هست، بیش از اون لازم نیست، بیش از این لازم نیست، وجه عقل حکم به لزوم رعایت غرض در زائد بر مقدار واصلش نداره، بلکه به ملاحظه حکم عقل بخوایم نگاه بکنیم، مولا نمیتواند عبدش را عقاب بکنه بر اون قسمتی از غرض که نرسونده است به مکلف، اون مقداری که نرسونده است به مکلف نمیتونه نسبت به او عقاب بکنه. خب در بحث دوران، در بحث عقص قصد و قربت در غرض، همونطور که قبلا در کلمات مرحوم آقای خویی اومده بود، ولو مولا نمیتواند در متعلق تکلیف قصد قربت را عقص بکنه، ولی میتواند دخل این قصد قربت را در غرض با جمله خبریه بیان بکنه. خب وقتی اگر بیان میکرد دخل این مشکوک را در غرض و در مقام عمل مکلف رعایت نمیکرد، عقاب کردن مکلف بر این رعایت نکردن قصد قربت و حاصل نشدن غرض، عقاب مع البیان بود. ولی وقتی مولا بیان نکرد نسبت به دخل قصد قربت بیانی از ناحیه مولا صادر نشد، اگر بخواهد عقاب بکنه مکلف را بر رعایت نکردن غرض از جهت دخل قصد قربت، این میشه از موارد عقاب بلا بیان. نسبت به این قسمت قاعده عقلیه جاری در اینجا قاعده قبح عقاب بلا بیان هست، نه قاعده اینکه عقل حکم بکنه به لزوم رعایت ما یحتمل دخل فی الغرض، که یا قاعده اشتغال که اشتغال یقینی اقتضای فراغ یقینی بکنه. نه، قاعده عقلیه در اینجا قاعده قبح عقاب بلا بیان هست. اگه نوبت به اصل عملی برسه، ولو علی مبنای امتنای عقص قصد قربت در متعلق تکلیف، اصل عملی عقلی که در اینجا جاری می شود قاعده قبح عقاب بلا بیانه، نه قاعده اشتغال. نسبت به اصل عقلی این مطلب بله، تقریب جریانش اینه که غرض حالش حال خود تکلیفه، به مقداری که واصل شد رعایتش بر مکلف لازمه، در اون مقدار غیر واصل در زائد عقل حکم به لزوم رعایت نمی کنه، بلکه عقل عقاب مولا را بر اون قسمت زائد قسمتی که بیان نشده عقاب بلا بیان می دونه. ولی آیا براءت شرعی هم در این مواردی که شک داریم در این که دخیل در غرض هست یا دخیل در غرض نیست، براءت شرعی هم جاری می شود مثل براءت عقلی، یا اینکه براءت شرعی جاری نمیشه؟ مرحوم آقای خویی همونطور که در محاضرات اومده فرمودن که اینجا بین براءت عقلی و براءت شرعی باید تفکیک قائل بشیم. شرط جریان براءت عقلی فراهم هست، ولی براءت شرعی اینجا موضوع نداره. چرا؟ چون براءت شرعی که با لسان حدیث رفع و امثال اون وارد شده در جایی جاری می شود که شی مجعول باشه، قابلیت رفع و وضع را داشته باشه، همونطور که مرحوم آخوند فرموده که براءت شرعی در جایی جاری میشه که امر مجعول باشه. خب با توجه به این که عقص قصد قربت، دخل قصد قربت در غرض، این که امر جعلی که نیست، که در مقام جعل قصد قربت قابل اخذ نبود، حدیث رب و ادله براءت شرعی اینجا جاری نمیشه، موضوع نداره. روی حساب در محل بحث اگر نوبت به اصل عملی رسید، اصل عملی جاری در اینجا فقط براءت عقلیه هست، نه براءت شرعیه. این فرمایش مرحوم آقای خویی. آیا در اینجا می شود قائل به براءت شرعی هم شد یا نه دیگه؟ صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.